مهاجرت خودش یکی از عوامل رشد شهری است.
بله، ممنون از توضیحات کامل و جامعتون و ممنون از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردین.
خواهش میکنم.
روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. خدا نگهدار. عرض خسته نباشید خدمت شنوندگان رادیو گفتگو برنامه بحران خاموش. موضوع این برنامه بررسی وضعیت شهرنشینی در ایران، پیامدها و چالش‌ها. صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبان میتوانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. گفتگومون رو مجددا با جناب آقای گودرزی پی میگیریم. جناب آقای گودرزی، البته در اثنای صحبتاتون در واقع الزام‌های سیاستی رو چند موردش رو در واقع اشاره فرمودین. به طور اخص و حالا در واقع خیلی صریح اگه بخوایم در مورد این مسئله صحبت کنیم، شما در واقع چه پیشنهادهایی رو میشه تو حوزه سیاست گذاری پیشنهاد داد برای اینکه در واقع کاهش بدیم تبعات شهرنشینی رو توی شهرهای بزرگ و همچنین در واقع توی جوامع کوچکتر که حالا همونجور که فرمودین توی بعضی از مناطق منجر به این شده که در واقع خالی از سکنه شده بعضی از مناطقمون؟
بله، ببینید، ما الان به خاطر گران شدن ملک خیلی از کشاورزان و خیلی از دوستانشینا به راحتی با فروش املاک خود میتونن تو هر جای کشور و هر جای شهرها ساکن بشن و خانوارهای شهری نمیتونن رقابت کنن با خانوارهای روستایی مهاجر که میتونن خیلی راحت املاک رو با قیمتهای گران خریداری کنن. ما الان شاهد هستیم که خیلی از روستانشینان ما میان شهر روستا رو رها میکنن و به خاطر اون افزایش بیرویه و افزار گسیخته ملک میبینیم که خیلی راحت میتونن یک با منزل مسکونی با مغازه‌هایی که تعبیه شده در اون واحد یک کسب و کاری برای خودشون راه بندازن. ما الان دچار تورم شدید واحدهای صنفی هستیم و واحدهای تجاری هستیم. الان حدوداً به ازای هر 25 خانوار در ایران یک واحد صنفی وجود داره. به هر حال این فشار باعث میشه که همه نتونن سود کنن، پس بنابراین مجبورن که قیمت‌ها رو، ما تو بخش توزیع الان مشکلمون اینه که قیمت‌ها رو بالا میبرن برای اینکه توجیه اقتصادی داشته باشه، ولی این نیست. باید رقابت‌ها درصدی بسیار پایین و بسیار کم باشه که بتونه به تولید کمک کنه، چون هرچی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه می‌بینیم که از اون طرف خانوارها تحت فشار قرار میگیرن. الان ما شاهد هستیم که خیلی از روستاها وقتی املاکشون رو به فروش میرسونن میان تو تهران، تو بهترین جاها ساکن میشن و ساکنین شهرها دارن مهاجرت میکنن به حاشیه شهرها. این اون مشکلیه که تو بحث مسکن و تو بحث گرانی بیش از حد مسکن ما دچار اون شدیم. ما الان راهکارهایی که به دولت پیشنهاد میکنیم اینه که به هر حال تو بحث آیتی خدا رو شکر رشد و پیشرفت بسیار خوبی و یک جهش فوق‌العاده‌ای داشتیم و ما بتونیم از بحث های آیتی کمک بگیریم برای آموزش بیشتر و رو بحث هزینه سبد خانوار هم همه ما میدونیم که هزینه سبد خانوار روستایی بسیار کمتر از هزینه های خانوار شهری هستش، پس بنابراین توجیه اقتصادی نداره که خانواده روستایی بیاد در شهر ساکن بشه و به هر حال تملک زمین، تملک مسکن، هزینه های رفت آمد و هزینه های خورد و خوراک بسیار بیشتر از روستا هست و این نوید دهنده اینه که ما بتونیم با آموزش های لازم بتونیم خانوارها رو در روستاها نگه داریم و مهمتر از همه ما بتونیم که صرفه اقتصادی رو در روستاها حفظ کنیم. ما بس صنایع تکمیلی و صنایع تبدیلی رو نداریم. خیلی از کشاورزان ما خیلی تلاش میکنن که محصولشون رو خیلی سریع وارد بازار بکنن، چون قدرت نگهداریشون ندارن، قدرت حفظشون ندارن، قدرت تبدیلیشون ندارن و اینو خیلی سریع ما بتونیم آموزش بدیم به اینا. مثلا تو بحث انگور، تو بحث گوجه، تو بحث سیب، ما الان یکی از چیزایی که من دیدم و خیلی ناراحت شدم این بود که ما بیش از 52 تا محصول میتونیم از محصول سیب به عمل بیاریم، ولی دیدیم، شاهد بودیم که به خاطر نوسان شدید قیمت سیب خیلی از درخت‌ها رو از ریشه در می آوردن. سیب‌ها رو کنار جاده رها می‌کردن تا گندیده بشن. اینا نیازمند برنامه‌ریزی داره. به نظر من صرفه اقتصادی در روستاها الان داره بیشتر میشه و امیدوارم توی بحث به خصوص تولید انرژی هم دولت‌ها میتونن روی روستاها کار بیشتری انجام بدن، به خصوص تولید انرژی بادی و خورشیدی که با یک سری آموزش‌های ابتدایی روستاهای ما میتونن قطب‌های خوب و مهمی برای جبران کمبود انرژی باشه.
ممنونم. ارتباط تلفنی دیگری خواهیم داشت هم اکنون با سرکار خانم هانی عظیم‌زادگان. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمتتون خانم عظیم‌زادگان. موضوع این برنامه‌مون در خصوص شهرنشینی و تبعات اقتصادی اجتماعی و جمعیتی این مسئله است. ممنون میشم در مورد این مسئله خدمت شنوندگان عزیز ما توضیحاتی رو بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما و همچنین مخاطبین فهیم رادیو گفتگو در خدمتتون هستم. بله، اتفاقا در مورد موضوع این برنامه یک خبری در می 2021 در سایت واشنگتن پست منتشر شده با این عنوان: A Blinking Light Ahead: Slowing Population Growth Raises Question About America as a Land with Unlimited Horizons. چراغ چشمک‌زن در پیش رو، کاهش رشد جمعیت سوالاتی را در مورد آمریکا به عنوان سرزمینی با افق‌های نامحدود به وجود آورده. خب ببینید، خیلی از نسل‌های آمریکایی خودشون رو به عنوان کشوری پویا، نوآور و توسعه یافته می‌دونن که افق تقریبا نامحدودی داره. ولی با انتشار این خبر در واقع پورتری از ملتی متفاوت داره دیده میشه. در 26 آوریل اداره سرشماری گزارش داده که جمعیت ایالات متحده با کندترین نرخ جمعیتی مواجه شده و بعد از اون دولت گزارش داده که نرخ زاد و ولد در این کشور برای ششمین سال متوالی کاهش یافته و حتی در ماه دسامبر به قدری این نرخ باروری پایین بوده که حتی رشد جمعیت رو نمیتونن فقط با تولد حفظ کرد. برای جمعیت شناسان و دیگر محققان این روند رو که دارم مطالعه میکنم ارقام رسمی تعجب‌آوری نیست و فقط تاییدی بر الگوهای قابل مشاهده است. خب ببینید، این کند شدن نرخ جمعیت فقط مربوط به ایالات متحده نیست. کشورهای دیگه مثل ژاپن تا کشورهای اروپایی وضعیت بدتر از این رو هم تجربه کردن. اما موضوع اینه که در حال حاضر در ایالات متحده این کند شدن نرخ جمعیت خیلی سرعت گرفته و با توجه به سرشماری چند دهه اخیر در مورد کندی این رشد جمعیت تبدیل به یک چراغ چشمک زن شده، یعنی حس آلارم و خطر رو داره برای متولیان این کشور در حوزه جمعیت شناسی نشون میده. سیاست مداران و جمعیت شناسان بر این باورن که این گزارش ها حاکی از اینه که در بلند مدت آمریکا شاهد چالش هایی از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میشه. خب ببینید، سیاست های عمومی جدید میتونه کمک کنه، اما تضمینی نیست، حتی با فرض اینکه سیستم سیاسی کشور قادر به اعمال چنین تغییراتی باشه. گرچه در کنارش برخی از سیاستمداران میگن کاهش رشد جمعیت میتونه مفید باشه، ولی آنچه که مسلمه کارشناسان با توجه به تاریخچه نقاط قوت ذاتی این کشور، شخصیت، منابع انسانی، تمایل به توصیف آمریکا به عنوان کشوری که در حال کوچک شدنه ندارن و حتی اگر اون سرزندگی کشور با نرخ کند جمعیت حفظ بشه، یعنی مفهوم پذیرش ارزش‌های آمریکایی بسیار متفاوت نسبت به قرن گذشته. بنابراین برای بسیار جمعیت شناسان پذیرش واقعیت‌های جدید یک کشور تغییر یافته با نرخ کند جمعیت میتونه یک چالشی رو به وجود بیاره. در آخر اشاره کنم که ویلیام فیری، یکی از اعضای ارشد برنامه سیاست متروپولیتن مؤسسه بروکینز، گفته فکر نمی کنم که اگر دروازه هامون رو بکشاییم بر روی جوانترها با تنوع نژادی که وارد کشورمون شن از طریق مهاجرت یا سرمایه گذاری، دیگه کشوری رو به زوال داشته باشیم. ولی چیزی که مشخصه پیو ریسرچ سنتر، مرکز تحقیقات پیو که یک اندیشکده آمریکایی مستقر در واشنگتن دی سی و به مسائل نگرش‌ها و روندهای شکل گرفته در ایالات متحده می‌پردازه، اشاره کرده که اکثر آمریکایی‌ها دیدگاه بدبینانه نسبت به آینده دارند، چون این نرخ کند رشد جمعیت در واقع به اقتصاد ضعیف‌تر، مراقبت‌های بهداشتی ارزان‌تر، محیط زیست رو به وخامت و آمریکایی‌های مسن و سالمندی که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند اشاره کرده. متشکرم.
ممنون از حضور در برنامه باران خاموش. خدا نگهدار. گفتگومون رو پی می‌گیریم با جناب آقای گودرزی. آقای گودرزی، به عنوان در واقع چون در انتهای برنامه هم هستیم، اگر که در واقع موضوع یا مسئله هست که باز بهش بپردازیم ممنون میشم که در خدمتون باشیم.
خواهش میکنم. ببینید، من اصلی ترین و مهمترین چالش کشور رو در حال حاضر مدیریت میبینم، چون به هر حال مدیریت رشته بسیار تخصصی، بسیار پیچیده و بسیار مهم هست. به قول آقای پیتر دراکر می‌فرماید ویژه‌ترین نهاد هر سازمان مدیریت است. ما بیایم با شناخت کافی، با تجربه کافی، با دانش کافی به بخش روستاها و اقتصاد روستا نگاه کنیم تا مشکلات و تبعات زندگی شهری این به این گونه نباشه. به هر حال ما روستاهای خیلی زیادی داریم، ظرفیت‌های خیلی خوبی داریم. من توی برنامه دیگه هم خدمتتون عرض کردم ما پازل طلایی داریم، ما مهندسین خیلی خوبی به خصوص در بخش کشاورزی داریم که اینها الان جای تأسف داره که نمیتونن به کشاورزان ما کمک کنن، به روستاییان ما کمک کنن. ما ظرفیت‌های بسیار خوبی در بخش کشاورزی داریم، به خصوص اینکه ما الان شیوه های نوین آبیاری داریم که میتونه تنش های آبی و مشکلات آبی رو در روستاهایی که خالی از سکنه شدن حل کنن. ما میتونیم از شیوه های جدید آبیاری استفاده کنیم و روستاها رو که خالی از سکنه شدن مجددا احیا کنیم، به شرط اینکه به هر حال بخوایم برنامه‌ریزی کنیم و یک مشارکت جمعی شکل بگیره برای مقابله جدی با بحران هایی که در حاشیه نشینی شهرها، در مهاجرت به شهرها واقعا داره آزار دهنده میشه، همه رو داره آزار میده. در صورتی که یک خانواده روستایی میتونه خیلی راحت در یک محیط روستایی آرام با هزینه‌های بسیار کمتر به زندگیش ادامه بده، ولی وقتی که در محیط شهری قرار میگیره ما میبینیم که چقدر فجایعی برای جمعیت ما به وجود میاد. و مهمترین بخش اون قضیه هم کاهش نرخ زاد و ولد در شهرهای ما، چون به هر حال شرایط در شهرهای ما خیلی متفاوت هست و خانواده های پرجمعیت اصلا جوابگو نیست. ولی در خصوص روستاهای ما هنوز هم من معتقد هستم که خانواده های پرجمعیت میتونن درآمد بیشتری داشته باشن، میتونن عملکرد بهتری داشته باشن، ولی خب نیازمند این هستیم که به هر حال برنامه‌ریزی انجام بدیم. اون رفاه حداقلی رو توی بحث نیازهای ضروری جامعه، نیازهای ضروری معیشت و زیست انسان‌ها در روستاها هم بیایم تدارک ببینیم. این که به هر حال ما یه سری از امکانات رو داریم اختصاص میدیم به شهرها چیز بدی نیست، ولی اینه که روستاها محروم بشن از این امکانات، اونم در قرن 21 دیگه دور از ذهنه. به هر حال ما باید به بخش امنیت غذایی توجه ویژه و توجه جدی کنیم و مهمترین جایی که میتونه محصولات کشاورزی تولید کنن و به قولی مشکل امنیت غذایی رو به سرانجام برسونن خود روستاها هستن که نیازمند توجه جدی هستن، نیازمند سخت نیست. من عرض کردم یه پازل طلایی، یک مدیریت طلایی میخواد و اون نیروی انسانی مورد نیاز وجود داره، بر زمین‌های مورد نیاز وجود داره. ما به هر حال 1,648,000 کیلومتر مربع زمین در اختیار داریم و مثل کشوری مثل تایلند و مثل هندوستان و مثل کشورهای کوچک جنوب شرق آسیا نیستیم و میتونیم از این ظرفیت به خوبی استفاده بکنیم. خیلی متشکرم از اینکه به هر حال این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. تشکر میکنم از دست اندرکاران این برنامه و امیدوارم این صحبت ها یک بابی باشه، فتح بابی باشه برای حل چالش‌های مهم جمعیتی، به خصوص در بخش مهاجرت از روستا به شهر و مشکلات جمعیتی که پیامد این قضیه هست و خود جمعیت شهری هم از این عدم برنامه‌ریزی درست داره آسیب می‌بینه، به خصوص بحث مهاجرت از شهرها به حاشیه شهرها به خاطر اون تراکم بیش از حد جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهرها.
ممنون از حضورتون در برنامه خودتون. بله، به انتهای برنامه بحران خاموش رسیدیم. همونجور که شنونده برنامه ما بودین، موضوع برنامه امروزمون در مورد وضعیت بررسی وضعیت شهرنشینی در ایران، پیامدها و چالش‌های این مسئله بودیم. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبا میتوانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 30135 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه‌های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. روز خوش، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه انشاءالله. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. با ادامه برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید.
ای بابا آنتن نمیده اینجا.
با به لب پنجره.
نه بابا، لب پنجرم جدیدن و خوب آنتن نمیده.
طبقه 5 خوب بود. اینترنت تو
یادته؟
یادش بخیر طبقه 5. زمستون
چه سبونایی می‌خوردیم.
سیگار آقا،
زودم غروب می‌شد.
زود میومدیم، زودم می‌رفتیم.
والله به خدا.
آقا راستین کانال ساختمون رو دیدید؟
چی هست؟
به. نصف عمرتون بر فناس. بذار یه گیف الان براتون می‌فرستم تو گروه، یه نگاه بهش
بندازید.
برسان آقا ارسال شد.
اوه. 4 مگ؟ 4 مگ؟ من اینترنتم ضعیفه.
خب من سرعتم خوبه، میگیرم نشونت میدم.
دانلود کن ببین. کفت میگه.
چی هست مگه حالا؟
یه ساختمون تو ژاپن تو 48 روز ساختنش.
نه بابا.
نه بابا، از اول تا آخرش رو دور تون نشونت میده.
خداوند، سرنوشت، ملت ها، باطن، سوگران، آبی 11.
آقا ببین، پول باشه حل، پول نیست بودجه بدن همه میسازه. کاری نداره.
نه آقا، ربطی به بودجه نداره.
به چی ربط داره؟
مدیریت. مدیریت غلطه آقا. نظام مدیریتی درست دارن. 48 روز ساختمون میسازن.
بله عزیزم، همش به ابزار کاره، نه به مدیریت ربط داره نه به بودجه. سیستم و ابزارکاری که اونا دارن 10 سال دیگه میاد تو این مملکت. چرا توی مدیریت داره آخه؟
همین دیگه.
چرت و پرت والله. ببینم نداری کلیپ دیگه؟
آره نداری؟
چه کلیپ؟ چیزی بفرست.
آقا
شما اوه 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 آقا پاشید اومد
بابا اینم حوصله داره آخر اون چه وقت اومدنه
بابا بگو کارگرها شروع کنن پاشید آقا
پاشید پاشو فرز و روشنگ کو شروع
کنن بابا کلا کلا منو
بده کلا
منو خوشگیرو
در این لحظات ملکوتی و عرفانی با پخش ویژه برنامه از آنگاهی اینجا آغاز مهربانی است به استقبال اذان صبح امروز به وقت شرعی به افق تهران می دهیم.
اللهم صل علی محمد
مهربان خدای
مهربان خدای با وفای با تو
از تو
آغاز
از تو آغاز
یا مجیب الدعوات
سبحان الله
یا مؤتی المسألة
یا مؤتی المسألة
یا سامع الأصوات
الله اکبر
الله اکبر اینجا
آغاز مهربانی است
تو مرا میخوانی و
من تو را
مرا
به سمت مهربانی ببر
اللهم
آمدگه وصل دقا از آسمان آمد نگاه که ما رویان از
یا منان یا همان یا سبحان و یا رحمان و مگذارم بر خود خلصنا از عصیان بشنو نجوایم یاری کن نایم با عشق خود پر کن تنهایی هایم
یا خیر المحسنین گنج را میماند مهربانی گنجی بی پایان به بی پایانی احسان احسان کنندگان و به نیکی نیکوکاران گنجی که در خلوت بندگان مؤمن خداوند در سحرهای نیاز و نیایش کشف شده باشد به اکتشاف حضور قلب تو را می خوانم ای بهترین احسان کنندگان اینجا آغاز مهربانی است برای علاقمندان واژه‌های احسان و نیکوکاری همه چیز از تلاش برای نیکوکار بودن آغاز می‌شود. تو را می‌خوانم که بهترین احسان کنندگانی تا از رهگذر این خواندن باشکوه نیکی و نیکوکاری را پیوسته برابر نظر قرار دهند. به نام یا خیر المحسنین که یا خیر المحسنین گفتنهای اهل حضور سراسر سلم است و سلام
الله
به نام سلام، چه سلام نام عزیز خداست. چه تماشایی است تماشای آبادخانه ای در سحرهای رمضان، لحظه رویدن شکوفه اذان صبح به افق تهران از رادیو گفتگو ساعت 4:58 به افق تهران.
حی علی الصلاه واستعینوا بالصبر والصلاه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة
واستعينوا بالصبر والصلاة
در روزهای سخت و صعب زندگی، در روزهای دشوار که انگار همه جا شب است، نور را میمانی ای دعای جوشن کبیر، ای زره اهل ذکر. با تو میتوان تا باوری های اهل ایمان را درک کرد. اینک این تنپوش روحانی روح است و زره هزار گره یاد و نام خدای مهربان برای روبرو شدن با شدائد ایام. استاد هانی چیچیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، با همدیگه داریم در مورد مدل هایی که در فرازهای مختلف دعای جوشن کبیر اومده صحبت میکنیم و این که ببینیم این مدل های مختلف هر کدوم چجوری برای ما معارفی رو باز میکنن تا ما با استفاده از دعای جوشن کبیر با بخش بیشتری از نیازمندی های حقیقی خودمون آشنا بشیم و به ازای این نیازمندی ها به سمت اسماء الهی حرکت کنیم تا این نیازها به بهترین شکل پاسخ داده بشه. خب ما فرازهای مختلف و مدل‌های مختلفی رو با هم دیگه کار کردیم. این مدلی که اینجا می‌خوایم با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم، تجلی اسماء الهی در موقعیت‌های مشخصه. اگر یادتون باشه یه چند تا برنامه قبل در مورد فرازی صحبت کردیم که در مورد کل شیء صحبت می‌کرد. همه اشیاء اینطوریان، همه اشیاء خاضع خدا هستن، همه اشیاء در مقابل خدا خشوع دارن. گفتیم اینها قوانین عالم هستی رو برای ما باز میکنه و ما با استفاده از این فرازها میتونیم به قوانین هستی پی ببریم و این میتونه علاوه بر این که توحید ما رو در واقع قوی کنه، رابطه ما با بقیه موجودات در عالم هستی رو هم نظام بده. در این فراز تجلی اسماء خدا در موقعیت‌های مشخص مورد توجه قرار گرفته، مثل اینکه میفرماید یا من فی البر و البحر سبیلو، یا من فی الافاق آیاتو، یا من فی الآیات برهانو، یا من فی الممات قدرتو، یا من فی القبور عبرتو، یا من فی القیامت ملکو. داره صحنه هایی رو میگه که هر کدوم از این صحنه ها تجلی یک وجهی از اسماء الهی درشون خیلی پررنگ تره. مثل اینکه در زمین و آسمان اگر دقت کنید راه‌های خدا خیلی جلوه می‌کنه. اگر در آفاق نگاه کنید آیات خدا خیلی جلوه می‌کنه. اگر در آیات خدا دقت کنید برهان خدا جلوه میکنه، اگر در مرگ و ممات دقت کنید قدرت خدا جلوه میکنه، اگر در قبرها نگاه کنید عبرت خداوند جلوه میکنه، اگر در قیامت نگاه کنید ملک خداوند جلوه میکنه. یا من فی الحساب هیبته، یا من فی المیزان قضاؤه، یا یه فراز دیگه‌ای که یا من فی السماء عظمته، یا من فی الارض آیاته، یا من فی کل شیء دلائله، یا من فی البحار عجائبه، یا من